نه تخفیف،
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
و دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بعضی از ترکیب‌ها اونقدر عمیق و قابل تأمل هستند که گویی غیر از اون صورت دیگری متصور نیست و نخواهد بود، اونقدر که کامل و جامع هستند، مثل ترکیب قلم متعهد. ترکیب قلم متعهد در عالم هستی تأثیر کلام یک بحثه، بحثی که مکتوب کردن عقیده و موندگار کردنش رو به یادمون میاره، موندگاری که اونقدر مهمه که خداوند هم در قرآن کریم برامون شاهد مثالش رو فرستاده تا حجت بر هممون تموم بشه، و این همون سری هست که در قلم و تأثیرات به جا مونده از اون نهفته است که حتی خداوند هم بهش سوگند یاد میکنه، هم به قلم و هم به آن چه می نویسد. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز و در روز قلم با احترام و ارادت تقدیم میکنیم به تمام صاحبان قلم و خرد و اندیشه که متعهدانه در مسیر صلاح و فلاح به مردم سرزمین خود خدمت میکنن.
سلام، سلام بر شما مردمان اهل دانایی و روشنایی، روزگارتان خوش. مجله رادیویی سرزمین من امروز هم با بخش‌هایی مثل سخن سردبیر، یادها و یادگارها، آن سوی تاریخ و البته مسابقه جدول پیش روی شماست. در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هستیم و طبیعتاً بخشی هم در این برنامه با همین موضوع تقدیمتون خواهیم کرد. اما پرسش برنامه از این قراره: این دور انتخابات خیلی حساسه. چرا؟ چون یک رأی بیشتر میتونه سرنوشت انتخابات رو مشخص کنه. حالا سوال ما اینه، اگه اون یک رأی سرنوشت ساز، همون یک رأی بیشتر سرنوشت ساز، رأی شما باشه، موقع رأی دادن به چه نکاتی توجه میکنید؟ شماره پیام کوتاهمون 30558. 220-400-825 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. مثل همیشه جایزه هم داریم، بله، حوالی ساعت 14 هدیه نقدی به شما عزیزان تقدیم میشه. شمایی که به پرسشمون پاسخ دادید با 3558 و 220-485، بعد موقعیت جذابی هم هست دیگه، فکرشو بکنیم، واقعا سرنوشت کشور، سرنوشت رئیس جمهور منتخب قراره با یک رأی شما مشخص بشه. اگه اون تک رأی سرنوشت ساز رأی شما باشه، موقع رأی دادن چی کار میکنید؟ به چه نکاتی توجه میکنید؟
امروز در سرزمین من
رهبر معظم انقلاب دیروز چهارشنبه 13 تیر ماه درباره انتخابات فرمودند مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است. کسانی که اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور را دوست دارند، این موضوع را با حضور خود در انتخابات نشان دهند. اینکه تصور شود کسانی که در دور اول رأی ندادند مخالف نظام هستند، برداشت کاملا اشتباهی است. ایشان همچنین افزودند مردم نباید تنبلی کنند، بی‌اعتنایی نکنند، دست کم نگیرند، در همه گوشه های کشور باید در انتخابات شرکت کنند. مشارکت فقط مال شهرها نیست، مال شهرهای بزرگ نیست، در انواع مراکز جمعیتی، روستاها، بخشها مردم باید در انتخابات شرکت کنند تا جمهوری اسلامی در دنیا سرفراز شود. میلیارد ریال محصولات صنایع دستی از ساری صادر شد. با پیگیری های صورت گرفته طی 3 ماه اول امسال، محصولات گلیم، جاجیم، قلمزنی، مینا از شهرستان ساری به کشورهای ترکیه، قزاقستان، عمان و روسیه به ارزش 7 میلیارد ریال صادر شده. و گنجینه میراث فارسی در جهان برای نخستین بار منتشر می شود. این طرح بزرگ اطلاعات سراسر جهان از نسخه های خطی فارسی را که قابل ردیابی هستند در دسترس علاقمندان قرار خواهد داد. اینجا سرزمین من، سرزمین شور و شعور. در انتخابات فردا، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، حتی یک رأی سرنوشت سازه، یعنی فقط کافیه که یکی از نامزدها رأیشون به اندازه یک نفر، یک رأی بیشتر از طرف مقابل باشه، قطعا پیروز میدان خواهند بود. به همون بگید که اگه اون یه رأی سرنوشت ساز رأی شما باشه، موقع رأی دادن به چه نکاتی توجه میکنید؟ احساس دلپذیری تجربه جالبیه، این که هر کدوم از ما از رأی اولی‌ها تا کسانی که سال‌هاست پای این نظام ایستادند، از پیر و جوان و خرد و کلان و زن و مرد، با یک رأی میتونیم انقدر در آینده و سرنوشت کشورمون اثرگذار باشیم. ۳۵۸۲۴۸۵ برای پاسخگویی به این پرسش در اختیارتون. همونطور که عرض کردم، هدیه نقدی امروز هم داریم. حوالی ساعت 14 هدیه نقدی ما به شما عزیزان تقدیم خواهد شد. آقای علیپور نوشتن: هنگام رای دادن بیش از همه چیز به سربلندی کشورم توجه میکنم. آقای ذبیح الله فصلی، حالا شاید فضلی هست فامیلیشون، نمیدونم، از تهران دارن صدامونو میشنون و نوشتن که من برای افزایش مشارکت حتما رای خواهم داد. خانم توران صادقی از علی‌آباد همینطور، خانم فاطمه سبزی از ملایر همینطور، و شنونده دیگری با شماره 938-21-21 برامون پیامک زدن و گفتن که حتما هنگام رأی دادن توجه میکنم که چه کسی بیشتر به فکر اقتصاد کشور هست.
یادها و یادگارها.
ماه آغازین فصل گرم داره به نیمه خودش نزدیک میشه و حالا ماییم و شور و گرمایی که در حال و هوای انتخابات بیشتر هم میشه. در آستانه برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری هستیم و این حال و هوا در همه شئون جامعه قابل مشاهده است. انشالله که هممون با هم بتونیم اصلح رو انتخاب کنیم و بهترین رقم بزنیم برای اهالی سرزمینمون. مثل همیشه در بخش یادها و یادگارها با آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، همراه میشیم تا از مهمترین رویدادهای تاریخی امروز بگن. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گفتگاهد و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، لطفا بفرمایید.
خدمتتون هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1293 که در گذشت آقای شیخ محمد تقی نجفی، معروف به آقا نجفی هست. ایشون متولد اصفهان بودن، اصالتا از اجدادش از ایرانکی و سمنان بودن. عاشق محمد تقی در ابتدای جوانی با وجود اینکه تلاش میکرد که تحصیل کنه، اما اونطور که خودش میگه چندان یادگیریش در یادگیری موفق نبوده، تا اینکه با توسل به امام حسین در او تحولی ایجاد میشه و یادگیری در او سرعت پیدا میکنه و ذهنش باز میشه و همین موجب میشه که به تحصیل علوم دینی در مثل روی بیاره. تحصیلاتش رو در نزد پدرش و بعد در نجف اشرف انجام داد، از شاگردان میرزا حسن شیرازی و شیخ مهدی کاشف الغطا و سید علی آقای شوشتری بود و بعد از اینکه به اجتهاد رسید به اصفهان برگشت و امور شرعی اصفهان رو به عهده گرفت و در مقابل ذل السلطان قدرت بالایی داشتش، به طوری که گفته می شد که اصفهان دو حاکم داره، یکی آقا نجفی و دیگری ذل السلطان. ایشون در واقع به همین دلیل که بسیار قدرتمند بود در مقابل ذل السلطان، ذل السلطان از پدرش ناصرالدین شاه خواست که آقا نجفی رو به تهران فرا بخونه، و بعد از اینکه او به تهران رفت با توجه به نفوذی که داشت ناصرالدین شاه نگران شد و باز او رو به اصفهان بازگردوند. آقا نجفی در جنبش تحریم تنباکو نقش بسیاری داشت، در زمان مشروطه خواهی جزو فقهایی بود که به مهاجرت فقها در قوم که به مهاجرت کبرا معروف بود پیوست، و در همون زمان مشروطه ایشون انجمن ملی رو تأسیس کرد و همچنین شرکت به نام اسلامیه، که این شرکت اسلامیه از کالاهای ساخت ایران حمایت میکرد، و همچنین ایشون قائل به اتحاد اسلامی بودن و در مقابل در واقع گروه هایی که مسلمانان رو دعوت به فرقه غیر در واقع اسلام میکردن مقابله میکرد. جمله ایشون انجمن صفاخانه رو به همراهی برادر شجاق نورالله اصفهانی تشکیل داد که این انجمن علیه فعالیت های مسیحیان تبشیری اقدام میکرد و مجله‌ای هم به نام مجله الاسلام منتشر میساخت. ایشون آثاری هم در فقه اصول داشت، از جمله الاجتهاد و تقلید، اسرار الآیات، انوار العارفین و جامع الانوار از جمله در واقع آثار ایشون هست. همطور که ارزم در چند روزی در سال 1293 در اصفهان از دنیا رفت.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1355 که در گذشت میرزا طاهر خوشنویس تبریزی هستش. ایشون در یکی از روستاهای تبریز به دنیا آمدن، در 2 سالگی به همراه خانواده به تبریز اومدن. تحصیلشون در نزد پدرشون و مکتب بود، ولی به صورت در واقع خداداد استعداد خوشنویسی داشتن، به طوری که در 9 سالگی جزء 30 قرآن رو خوشنویسی کردن، در 14 سالگی کتاب معالم رو، و در طول در واقع حیاتشون کتاب های مختلف از جمله نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و دیگر کتاب های دینی و عددی رو از جمله گلستان سعدی رو به خط خوش نوشتن، و ایشون از دوستان شهریار شاعر معروف بودن، و این ارتباط دوستانه که داشتن موجب شد که حیدر بابای شهریار رو با خط خوش بنویسه، و در چند روز ایشون در سال 1355 در تهران از دنیا رفتن، در بهشت زهرا به خاک سپردشن. 29 سال بعد پیکر ایشون به مقبره شعرای تبریز منتقل شد و در آنجا به خاک سپردشن. و آخرین مناسبت تاریخی مربوط هست به سال 1374 که در گذشت دکتر کریم سنجابی هست. ایشون متولد کرمانشاه بودند، فرزند قاسم خان سردار نوکر رئیس سنجابی. ایشون بعد از این که تحصیلاتشون رو در کرمانشاه اینها انجام دادن، در سال 1300 به تهران اومدن، در مدرسه سیاسی تحصیل کردن، در 1307 جزو محصلین اعزامی به فرانسه بودن که در دانشگاه پاریس دکترای دولتی حقوق عمومی رو گرفتن با پایان‌نامه‌ای که عنوانش اصلاحات کشاورزی و کشاورزان در ایران بود، و پس از بازگشت به ایران در دانشگاه حقوق عالم سیاسی تدریس میکردن. مدتی هم از سال 1123 تا 1125 رئیس دانشکده حقوق بودن. ایشون پس از شهریور 1320 حزب میهن رو بنیان گذاشت و بعد از اون به حزب ایران پیوست، و از جمله کسانی بود که در جبهه ملی که در واقع از پیروان دکتر محمد مصدق بودن پیوست، و در دوره دکتر مصدق وزیر فرهنگ شد که بعد از اون استعفا داد و از کرمانشاه به عنوان نماینده مردم به مجلس را پیدا کرد، و در زمان شکایت بریتانیا از دولت ایران به خاطر مسئله نفت، ایشون قاضی اختصاصی دیوان بین المللی لاهه بودند که پس از کودتای 28 مرداد مدتی تحت تعقیب بود که نهایت عفو شد و برگشت، و در دوره 1340 که جبهه ملی فعالیتش رو گسترش داده بود، ایشون مدتی رو دستگیر شد و در آستانه پیروز انقلاب ایشون رهبر جبهه ملی بود که اون نامه در واقع سه‌امضایی رو به شاه نوشتن به همراه شاپور بختیار و در واقع داریوش فروهر. و بعد ایشون جزء کسانی بود که وقتی شاپور بختیار نخست وزیری شاه رو پذیرفت، شاپور رأی به اخراج شاپور بختیار از جبهه ملی داد و اولین وزیر امور خارجه در واقع پس از انقلاب بود، ولی بعد دچار اختلاف شد و نهایت هم از کشور خارج شد و در سال 1374 در چنین روزی از دنیا رفت.
از توضیحات شما سپاسگزارم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
ایم. درود بر شما اهالی این کهن دیار که در سر اندیشه آبادانی و سرافرازی ایران عزیز رو دارید.
این انتخابات خیلی مهمه، انشالله این مرحله دوم اجتماع مردم شوق انگیز باشه و مایه آبرو برای نظام اسلامی باشه. این رو مکرر عرض کردیم، مشارکت مردم برای نظام جمهوری اسلامی پشتوانه است، مایه آبروست، مایه سربلندی است. اگر چنانچه مردم مشارکت واضح‌تر و بهتر و روشن‌تری داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی این توانایی رو پیدا خواهد کرد که حرف خودش و نیات خودش و مقاصد خودش رو چه در داخل کشور چه در مجموعه امتداد راهبردی کشور تحقق ببخشد. خدای متعال دلهای همه ما رو هدایت کنه به اون چه که مورد رضای اوست و همه کسانی که اسلام رو دوست دارن، جمهوری اسلامی رو دوست دارن، پیشرفت کشور رو دوست دارن و بهبود اوضاع کشور و پر کردن خلأها رو دوست دارن، به وسیله آرایشون این رو در روز جمعه ارائه کنن و نشان بدن و خدا من توفیق بده بتوانن بهترین رو انتخاب کنن، کسی که بتوانه اهداف رو انشالله تحقق ببخشه در کشور.
متشکرم که با ما همراه هستید و شنونده سرزمین من. در آستانه انتخاباتی قرار داریم که مشارکت درش خیلی حساسه و تنها یک رأی بیشتر میتونه سرنوشت ساز باشه. اگر اون یک رأی بیشتر رأی شما باشه، رأی سرنوشت سازی که از میان دو کاندیدای محترم ریاست جمهوری مشخص میکنه که کدامیک از اونها رئیس جمهور آینده خواهند بود، موقع رأی دادن به چه نکاتی توجه میکنی؟ این پرسش امروز ماست که هم هدیه نقدی میدیم به کسی که پاسخ بده و هم صداش رو پخش میکنیم و پیامش رو میخونیم. 3558-224-85. هدیه نقدی که انتهای برنامه تقدیمتون میکنیم امروز بیشتر از همیشه است. میدونین دیگه ما روزهای پنجشنبه هم مسابقه جدول داریم و هم پرسش عمومی برنامه، بنابراین به دو نفر یا حتی شاید سه نفر اگر شرکت کننده های مسابقه امتیازشون برابر بشه هدیه نقدی تقدیم میکنیم. پیشنهاد میکنم که این فرصت باقی مونده یه نیم ساعته رو برای دریافت هدیه های نقدی ما از دست ندید. شماره شنونده ایه که اگه من اون رأی سرنوشت سازو داشته باشم توجه میکنم به این که تمام خواسته های برحق مردم چطور جامعه عمل پوشونده میشه.
سلام، خسته نباشین. من به این نکته توجه میکنم که رئیس جمهور مردمی باشه، خودش رو از مردم بدونه، مشکلات مردم رو مشکل خودش بدونه و اون کارهایی رو که به صلاح کشور هست انجام بده و کسی رو انتخاب میکنم که این ویژگی ها رو داشته باشه. ممنونم. معصومه گودرزی هستم از کرج. خدا حافظشون.
به حرف مقام اعظم رهبری باشد و با رأی خود عزت و سربلندی ایران و اسلام و مسلمین را باید خواستار باشیم. آرام هستم از دیدش و کجروی. متشکرم. خداحافظ.
اولا از خالق زیبایی ها بترسه، دست و زبان خیر باشه، دستگیری بکنه، کمک بکنه.
ای خودم به صندوق میاندازم. با تشکر، محمد رضا غلامی از تهران.
خوشحالیم که اهالی این سرزمین انقدر نسبت به کشورشون احساس مسئولیت میکنن. آقای مصطفی برامون نوشتن موقع رای دادن به سرنوشت کشورم و آینده خودم و سربلندی جمهوری اسلامی ایران توجه میکنم. آقای موسویون گفتن که حس خیلی خوبیه انجام به موقع تکلیف و تأثیرگذار بودن. شنونده دیگری با شماره 911-27-20 هم برامون نوشتن موقع انداختن رأی داخل صندوق به سربلندی کشورم و خوشنودی شهدا فکر میکنم. حالا که صحبت از انتخاباته، با یک استاد دانشگاه در این حوزه هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم تا برامون بیشتر بگن. آقای دکتر علیرضا تقوی، سلام. تقوی نیا، سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. تو برنامه امروز داریم درباره اون تک رأی سرنوشت ساز صحبت می‌کنیم که میتونه با یک عدد در واقع رأی سرنوشت انتخابات رو در این دوره مشخص کنه. درباره این موضوع برامون بگید، از حساسیت مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بفرمایید.
بله، خب شما دیدید در رقابتی که رخ داد در دوره اول فاصله نزدیک بود و حاشیه از رقابت شدید نامزدها داشت. در دور دوم هم همینجور، یعنی نظرسنجی هایی که داره میاد حاکی از جدی بودن رقابت و نزدیک بودن اون داره و هیچ نامزدی نمیتونه ادعای پیروزی بکنه و درون صندوق ها هست که تعیین میشه چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. بنابر